بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 138. درجات: یا ارشد المکرمین یا اعلم المعلمین. همانطور که قرآن کریم مکررن اشاره کرده است، جهان هستی و هر چه در آن است و هر صفت و حرکت و تحولی از قانون و اصل درجات پیروی می کند و بدون درک و توجه مستمر به این اصل جهانی، عالم وجود نمی توان فهمی زنده و واقعی از چیزی و حادثه ای به دست آورد و این فقدان موجب اختشاش و پوچگرایی در قوه فهمی بشر می شود که خطری عظیم برای اهل معرفت است. یکی از علل عدم فهم قرآن هم عدم توجه به اصل درجات است که آیات قرآن را همه زد و نقیض می نمایاند، حالان که به قول خود قرآن همه آیات امر واحدی هستند. در قرآن کریم امر خلقت و جهان موجودات و حیات و امر دین و جهان بشریت و اعمال و صفات همگی در درجات هستند. درجات و طبقات زمین و آسمان ها. درجات حیات از نباتی و جانوری و بشری و انسانی و الهی. درجات وجود از جمادی تا نوری. درجات بشر از کفر و شرک تا ایمان و اخلاص. درجات ظهور از کثرت تا ثنویت و توحید. درجات حیات بشری از طبقات دوزخ تا برزخ و طبقات بهشت تا رضوان. درجات حقیقت از حقیقت ظنی تا علمی و عینی و توحیدی. درجات نفس بشری از تن تا ذهن و دل و روح تا به ذات. درجات عمل از عمل کافرانه تا مشرکانه تا خالصانه و تا عمل توحیدی. درجات حضور از عالم غیب تا شهود و نیز درجات در عالم حیوانات و نباتات و جمادات. این درجات حتی در موجودات غیبی مثل ملائک و شیاطین و اجنه هم مذکور است و نیز درجات معرفت و هدایت از مرحله طلب تا به عشق و بقا. درجات دین از توبه و انابه تا ایمان و توکل و صبر و رضا و نیز درجات نبوت از آدم تا به نوح و موسی و عیسی و محمد صلی الله و درجات نزول و عروج، درجات پاکی و پریدی و غیره و همه صفات و کرداری که از عالم و آدم برمیخیزد همه در درجات هستند و از علم درجات است که قابل فهم می باشند و نیز کل بشریت از آدم تا خاتم و از خاتم تا به قیامت کبرا فرد به فرد در درجات و پلکان بشریت قرار دارند و نیز همه انسانهای موجود بر روی زمین در پلکان درجات هستند و حتی دو نفر در یک درجه دقیق و واحدی با هم نیستند. اگر علم درجات را تا به اعماق و اجزایش دریابیم می توانیم بگوییم که دو تا از ذرات عالم هستی در یک درجه نیستند و حتی دو تا سگ هم در یک درجه نیستند و دو تا برادر دوقلو هم در یک درجه از عالم وجود نیستند. پس درجات بی نهایت می باشند و به لحاظی می توان گفت که به تعداد اعداد درجات وجود دارد و نیز درجات کلی داریم که هر درجه کلی از چندین درجه جزئی در درون خود برخوردار است و هر درجه جزئی از درجات ظریف‌تری در بطن خود برخوردار است. علم درجات حاصل کمال معرفت انسان بر عالم وجود است. علم درجات از عالی ترین درجه علم است و کل عالم هستی فشرده و متمرکز در وجود انسان است و انسان خلیفه جهان است و بنابراین فقط به واسطه خودشناسی میتوان به علم درجات رسید، زیرا آدمی نردبان عالم وجود است و و به میزانی که از خود بالا می رود و عروج می کند بر درجات علم می یابد. از کلی ترین و بنیادی ترین دیدگاه می توان گفت که عالم هستی درجات عدم تا وجود است، یعنی درجات حاکمیت وجود بر عدم است، چرا که خداوند خالق کل هستی را از عدم آفرید و هستی جهان حاصل سلطه وجود یعنی خدا بر عدم است در درجات. پس این درجات، درجات وجود داشتن است و درجات ظهور صفات خدا یعنی وجود بر عدم است. برای همین است که جهان علم درجات، جهان معانی و ارزش‌ها و صفات است در شدت و حدت گوناگون. پس درجات یعنی درجات ایثار وجود به عدم است و درجات عشق و رحمت است و این است که بسم الله الرحمن الرحیم سرلوحه همه امور در دین و اسلام و قرآن است و کلمه رحمت پیشتاز همه کلمات خداست که در قرآن ذکرش رفته است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات که کل جهان هستی برای او خلق شده عالی ترین درجه وجود است، زیرا محل ذات خداست، در حالی که کل عالم هستی محل ظهور صفات خداست و آدمی در هیچ صفتی بدون اینکه به ذات برسد کامل و معلوم و موجود نمی شود. در انسانی که ذات خدا را در خیش نیافته و به آن ملحق نشده است، هر صفتی را هم دارد و هم ندارد. فقط بویی خیالی از هر صفتی را در خود حس می کند و به آن صفت مسلح و محکم و متعین و مشهود نیست. چون همه صفات خدا از ذات و وجود مطلقه او در دوران قبل از خلقت است و صفات خدا به طور کلی و جمعی مظهر تمامیت ذات است. ذات واحد است و صفات خدا کثیر است و در کثرتی بی پایان در درجات بی نهایت مندرج و موجود گردیده است و موجب پدید آمدن بی نهایت مخلوق در عالم شده است. آدمی چون به وحدانیت ذات در خیش نرسد به هیچ صفتی به طور کامل متعین و معلوم و مشهود نمی گردد و هیچ صفتی در او به فعل در نمی آید و ظاهر نمی شود و فقط در جهان صفات سرگردان و در به در است و این همه سرگردانی و پریشانی او در جهان اشیاء و مخلوقات است که همان دنیا پرستی و جهل و عذاب او را به همراه می آورد. زیرا جهان صفات و مخلوقات محکوم به فناست و پرستش جهان مخلوقات عدم پرستی و عدم گرایی است و باعث تباهی و عذاب است و همواره ترس نابودی را با خود دارد. پس جهان صفات که همان جهان مخلوقات در عالم است، درجات عدم است و نمایش معدومیت بنیادین جهان است و نمایش آخرت فنایی آن است و بیرون پرستی و شیء پرستی مظهر بدی و شر است و این است حقیقت این کلام قرآن که می فرماید پروردگارا به تو پناه می برم از شر هر آنچه که آفریده ای. پس مادیت جهان شر آن است، زیرا معدومیت را عرضه می کند و به سوی اصل خود یعنی عدم می رود و پرستندگانش را به عذاب عدم مبتلا می کند و اصلاً عذابی جز عذاب عدمگرایی وجود ندارد. وجود در حوزه عدم دچار هراس و رنج و زجر می گردد. آدمی خود نیز از عدم است، ولی چون بر جای خدا و بر ذاتش قرار دارد، تبدیل به موجودی جاودانه شده است و عدم ناپذیر است و به همین شدت که عدم ناپذیر است، عدم پرستیش موجب عذاب است و از این روست که انسان تنها موجودی در عالم تعین است که عذاب می برد، زیرا انسان تنها موجود جاودانه عالم خلقت است. صفات خدا که در جهان هستی متجلی شده است به معنای برون افکنی ذات است از وجود بر عدم. و آنچه را که خدا از خیش منزه و مبرا و دور نموده است، یعنی از حریم وجود رانده شده است، محکوم به عدم است. پس جهان هستی ماده عدم است و خود نمایی عدم است و عدم ظاهر شده است تا بشر عدم را بشناسد و به کنه عدم راه یابد و به وجود پناه برد و از عدم بگریزد. پس درجات جهان شناسی درجات عدم شناسی است و دانش بیرونی بشر از جهان ماده دانش عدمی اوست و پیروی از این دانش پیروی از عدم و از ابلیس است و این است که این پیروی سراسر عذاب‌آور و فریبنده است و کل این دانش و فنون و تمدن حاصل از آن محکوم به نابودی است الا آدمی که حتی در عذابش نیز جاودانه است و عذاب ابد که در قرآن آمده حاصل همین واقعی عدم پرستی یا ماده پرستی می باشد. پلوتین از بزرگترین عارفان مصری الاصل مقیم در روم باستان که نیمی از عمرش را برای کسب معارف الهی در خاورمیانه و هندوستان زندگی کرد، تنها متفکر اروپایی زبان است که در وادی معرفت نفس به این حقایق بزرگ دینی آگاه بود و آثارش در تمدن غرب به کلی مطرود است. پس درجات انسانی همان درجات رهایی انسان از وسوسه عدم است و رسیدن به وجود. پس درجات کمال در انسان راهی است که از بیرون به سوی درون یعنی ذات طی می شود، یعنی از صفات به سوی ذات. و این است که علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک می خواند. تا زمانی که هنوز میلی و وسوسه‌ای و توجهی و امیدی به چیزی در جهان برون وجود دارد، شرک وجود دارد و وجود در انسان محکم نگشته است و آدمی به وجودش نرسیده است و در خطر عذاب عدم است. پس درجات انسانی، درجات راهیابی به ذات خیش، یعنی خداست و برای انسان که محل خلافت خداست، جز این درجه ای خاص او وجود ندارد. و ما بقیه درجات همه جمادی و نباتی و جانوری است و درجات فریب ابلیس است و درجات عذاب در حریم عدم یا ماده است و درجات غیر انسانی اوست. پس درجات انسانی درجات معرفت نفس است و درجات راه یابی به درون خیش است و درجات خود پیمایی و سلوک در نفس است و از این درجات است که علم حقیقی در باره جهان برون و درجه هر چیزی به دست می آید و ما بقی علوم همگی درجات جهل و فریب است و درجات تنزل در حیوانیت و جمادیت و عدمیت است. پس همه درجات بشری در جهان برون، اعم از درجات به اصطلاح علمی و فنی و فلسفی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مدرکی و غیره، همگی درجات نزول و افول و سقوط است و هرچه که این درجات در عالم ظاهر بیشتر و برتر باشد، میزان انحطاط و تنزل آن بیشتر است. و هرچه که آدمی از بیرون و درجات بیرون بی نیاز تر می شود، در درجات عروج و رشد و تکامل انسانی قرار دارد و مقامی در جهان وجود و حریم خدا دارد و ما بقی همه درجاتی در نزد ابلیس است که منشأ عدم‌گرایی در انسان می باشد و رب و معلم عدم پرستی در انسان است. فقط انسان اهل معرفت نفس به میزان تقربش به ذات می تواند در عامل صفات و مخلوقات و ماده گوهر ذات را بیابد و عالم هستی را تبدیل به احسن نموده و از شرش رهیده و از خیرش برخوردار گردد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید: هرچه که می نگرم اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را. برای همین است که قرآن می‌فرماید همه چیزها در جهان متمرکز و متحسن است در وجود امام آشکار. زیرا در وادی معرفت نفس و ولایت است که مقام امامت در انسان پیدا می شود، که مقام وجود و مقام خلافت اللهی و ظهور ذات است و این است که عالم صفات و ماده از خوف عدم پناه می برند به وجود، یعنی به خلیفه خدا که صاحب ذات شده است و مظهر وجود خداست، یعنی عدم به وجود پناه می برد و به خدمت او در می آید و تحت امر او می آید. پس برای بشر دو جهان و نظام درجاتی و مقامی وجود دارد. جهان درون که جهان معرفت و حریم ذات و وجود و حق و بینیازی و توحید و قوت و غنی و شکر است و جهان برون که جهان جهل و تاریکی و ثقل و صفات دمدمی و دریوزگی و شمارشی و فزونی طلبی و ضعف و قحطی زدگی و کبر و سلطه‌گری و عذاب هاست. در جهان درجاتی برون هر درجه ای با رقم و عددی معلوم می گردد و ارزیابی می شود. رقم حساب بانکی، عدد و ارقام تسلیحاتی و نظامی، ارقام اقتصادی و آماری، رقم حقوق و درآمد ماهیانه، رقم سن، رقم سالهایی که به مدرسه و دانشگاه رفتند، رقم فشار خون و قند و اوره و چربی، و درجاتی که با عدد و ارقام به دست می آید، همگی درجات عدم و عذاب است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید، هرچه که قابل شمارش است، محکوم به فناست. پس این تمدن، تمدن ریاضیاتی است، تمدن عدمی و عدمگراست و از این روز که تمدنی کافر است و کافر بر وجود است و کافر بر خداست و کافر بر خیش است، و ضد خیش است. در چنین درجاتی حتی سعادت و خوشبختی و سلامتی هم با ارقام محاسبه می شود و این است که چنین سلامت و سعادتی عملا همان شقاوت و عذاب است. همه ارقام و آمار پزشکی ثابت می کند که تو سالمی و تو خودت می دانی که به ده ها مرض مبتلا می باشی. همه ارقام اقتصادی ثابت می کند که جامعه در خوشبختی و بینیازی به سر می برد، ولی هر کسی می داند که به طور فزاینده‌ای به سوی دریوزگی و ورشکستگی و عذاب اقتصادی می رود. همه محاسبات سیاسی نشان می دهد که جامعه در اوج آزادی و استقلال است، ولی همه می دانند و با پوست و گوشت لمس می کنند که در اشد اسارت و بردگی به سر می برند. درجات بیرونی و عدمی، درجات قحطی زدگی و سیری ناپذیری و حرص فزاینده است و اگر هرچه که بشر مرفه تر می شود، حریص‌تر می گردد و بر مصرفش افزوده می شود، از این روست که از عدم تغذیه می کند و وجودش روز به روز در عرصه عدم قرار می گیرد و تحلیل می رود. ولذا روز به روز به مصرف بیشتر نیاز پیدا می کند و هرچه بر مصرف او افزوده می شود، بر قحطی زدگی او افزوده می شود. پس مصرف پرستی که بزرگترین بلا و معضله این تمدن است، یک موضوع فرهنگی و سیاسی و امثالهم نیست. یک موضوع معرفتی و دینی و وجودی است و از بزرگترین نشانه کفر و جهل و بدبختی بشر است و راز سقوط بشر در ماده است که ظرف عدم می باشد و بشر را به ماهیت حیوانی و نباتی و جمادی می کشاند و ثقیل و سخت و بی جان و بی وجود می کند. آتش دوزخ و عذاب و نار هم برای چنین آدم هایی است تا در آتش از ثقل و سختی حاصل از ماده پرستی و ماده شدگی پاک شوند و رقیق گردند و از عدم رها شوند و وجود یابند. از دوزخ کانون رهایی انسان از عدم است و عرصه عدم زدائی است برای کسانی که در دام عدم گرفتار آمده و جمادی شده اند. پس عذابها عرصه نبرد وجود بر علیه عدمگرائی وجود انسان است. و آنی که از عدم می گریزد و به آن پشت می کند و به سوی وجود می رود عذابی و دوزخی ندارد. و درک اسفل که درجه ای در زیر دوزخ است، جای کسانی است که به قدری سخت و جمادی و بیجان شده و از وجود ضعیف شده اند که نمی سوزند و اینجا جایگاه منافقان و ریاکاران با دین است. یعنی کسانی که به خیال خود خواسته اند که خدا را فریب دهند ولی فقط خود را فریب داده اند. دوزخ درجات خود فریبی و وجود ستیزی انسان است. اجل یا اجل الراحمین یا غفر الجلیلین. اجل به معنای عمر، دوره و هر مقطع مشخص و قابل تمایزی از زمان و تاریخ هر فرد یا جامعه و یا تمدن و یا کل بشریت می باشد و نیز کل جهان هستی را در بر می گیرد. پس اجل فردی داریم و اجل اجتماعی، اجل تمدنی، اجل شریعتی، اجل بشری و اجل جهانی. هر اجلی یک پایان و یک آغاز است. در کل قرآن همه این معانی به کار گرفته شده است و طبق قرآن کریم اجل اسمی و اعلامی داریم و اجل رسمی و مسمایی. گاه اجلی حاصل می شود در نفی فرد یا جامعه و یا مسلکی و اسمن اعلان می گردد، ولی تا اثبات و تحقق عینی و کامل آن بر بشر مدتی به طول می انجامد و این را دوران فترت یا تأخیر هم می نامند. به زعم قرآن بسیارند که به ظاهر زنده ولی باطنن مرده هستند، ولی تا نمود ظهور مرگ ظاهری و جسمانی سالها به طول می انجامد. و گاه شریعت یا مسلکی قرنها پیش اجلش به سر رسیده ولی هنوز به طور کامل در وسعت جهان آشکار نشده است، مثل شعر. و گاه واقعی در بطن عالم آدم و دین آغاز گردیده و هنوز جمال جهانیش بر همگان معلوم و مشهود نشده است، مثل قیامت و ولایت. گاه انقراض تمدنی آغاز شده و عجل باطنی شروع گردیده ولی هنوز به طور کامل عیان و باور نشده است، مثل تمدن معاصر قرن. مثلا به نقل قرآن دوران فترت و تأخیر قیامت 50,000 سال است که حدود 14 قرن پیش آغاز شده است و این دوران فترت و تأخیر از رحمت خداست تا بیشترین مهلت و امکان توبه و اصلاح و رجعت برای بشر باشد. همانطور که قرآن می‌فرماید برخی از کافران شقی از انسانیت ساقط می‌شوند و به شکل بوزینه و خوک در می‌آیند و در همین دنیا اجل انسانی آنها به سر می‌رسد. پس اجل‌هایی هم هستند که تسریع می‌شوند و مشمول سریع الحساب بودن عدل خدا می‌شوند. همانطور که بسیاری از مردم باطنن عجل انسانی آنها به واسطه کفر و ظلم به سر رسیده و ماهیتن حیوان و گیاه و سنگ شدند، ولی ظاهرن صورت آدمی دارند. اینها هنوز به عجل مسمایی خود نرسیدند و به تأخیر افتادند تا شاید رجعت کنند. عجل از مصدر جل است که به معنای تجلی و ظهور حق است و جلیل و جله از اسماء خدا می باشند و اجلها مظهر تجلی حق در درجات و موجودات گوناگون در کل تاریخ عالم و آدم می باشند و ظهور یا تجلی انبیا و اولیا و عرفای حق در طول تاریخ نقاط عطف اجلهای عالم و آدمی محسوب می شوند و در حکم اجلهای کبیر می باشند. همانطور که ظهور هر پیامبری در تاریخ مصادف است با به سر آمدن عمر یک تمدن و آغاز یک تمدن جدید. و هر اجل بزرگی در نظام کائنات نیز آثار اجلی دارد، همانطور که با وقوع ولایت علی علیه السلام اجل نبوت به سر آمد و ماه شکافته شد. همانطور که برای ظهور امام زمان نیز نشانه های عجلی در ماه و خورشید و زمین گزارش شده است، پس هر عجلی، هرچند کوچک و فردی، یک واقعه کامل در عالم وجود است، زیرا خداوند فرموده است که کل جهان از نفس واحده‌ای آفریده شده است. عارفان این آثار وجودی را درک می کنند و مابقی آن را احساس نموده، ولی در حقش معرفت ندارند و عالی ترین و کامل ترین و جهان شمول ترین اجلهای کل آدم و آدم با ظهور علی علیه السلام خلیفه و محبوب خدا به سر آمد و قیامت که اجل هستی است آغاز گردید که عصر آخر الزمان نامیده می شود. یعنی اجل اجلها آغاز شده و به سر آمده است. امروزه که عصر خود براندازی در کلیه شؤون و عصر خودکشی ها به روش های گوناگون است و عصر باطل شدن هرچه سریع تر آرمان ها و علوم جعلی و عصر مخدرات است، از نشانه های این اجل اکبر است، یعنی عرصه قیامت و نزدیکی به ظهور جمال واحدی پروردگار که جل جلیل جلال اجل است، امام زمان. و در قرآن می فرماید برای هر اجلی کتابی است و این کتاب اجل، این تمدن و مژده به ظهور امام است. عدل یا ارحم العادلین یا عدل العاشقین. در نظر عموم بشر و حتی اکثریت فلاسفه و اندیشمندان مذهبی و غیر مذهبی و حتی اسلامی، عدل به معنای مساوی نمودن و مشابه ساختن است، یعنی عدالت را برابری می دانند. این جهل کبیر در تمدن جدید به اوج شدت رسیده و لباس دین هم برتن کرده است و جزء ارزش‌های عالی اجتماعی می باشد. سوسیالیسم ها هم به تقلیدی کورکورانه و منکرانه از دین بودند و می خواستند بر جای دین بنشینند، همین تصور را از عدل داشتند و قرآن کریم می فرماید کافران مردم را برابر می خواهند و خداست که برخی را بر برخی در امور دنیوی برتری داد تا مؤمنان تفکر نموده و هدایت شوند و این امتحانی است برای اهل معرفت. و بدانید که تاریکی و روشنی یکی نیست و پاکی و ناپاکی و خوبی و بدی و کفر و ایمان و علم و جهل یکسان نمی باشند، ولی کافران می گویند که هیچ فرقی ندارد و همه برابر است. عصر عدالت طلبی در تاریخ جدید که بر مبنای کفر و انکار بود، از نوعی پوچی گرایی و بی تفاوتی ارزشی و بی هویتی برخواسته بود و نهایتاً هم در نیهیلیزم آشکار ماهیت خود را رسوا نمود و امروزه بقایای به اصطلاح عدالت پرستان و انقلابیون و سوسیالیست ها از مظاهر نیهیلیزم عقیدتی، روانی، اخلاقی، سیاسی می باشند و اصلاً نخستین بانیان فلسفی و ایدئولوژیکی این مکتب روزی از رهبران مبارزه انقلابی و عدالت جویی و سوسیالیسم بودند. سارتر، کامو، پوپر، مارکوزه و امثالهم. و اول هر چیزی در آخرش نمایان می شود. جالب این که همه آنهایی که از اساس دین و ارزش‌های اخلاقی را و خدا و انبیا را منکر شده بودند، آلا مدعیان و مدافعان عدل بودند و این نفاق و ریای آشکاری بود که دست آخر رسوا شد. و جالبتر این که به قول قرآن این مدعیان و منجیان بشریت فقط می خواهند که دیگران با هم برابر و یکسان و مشابه شوند و نه خودشان با دیگران. و این نیز نفاق آشکاری در بطن این نهضت ها بوده است. جورج اورول این جهل و جنون و مکر را در منطق مالیخولیایی که همان منطق این نهضت است به روشنی بیان کرده است. همه با هم برابرند، ولی برخی برابرترند و این برخی خود رهبران و مدعیان و مبارزان عدالت طلبی بودند که سودایی جز برتری و سلطه بر مردم نداشتند و همه بور و رسوا شدند و باز به پابوسی کفر و طاغوت و امپریالیزم رفتند که لااقل کافر علنی بود و این رهبری نهایی کفر بر نفاق مذهبی و شرک است. این نوع عدالت طلبی حاصل منطق و مذهب ابلیس است که قیاسگری و تشبیه می باشد و کاسه داغ تر از آش است و انسان را به بهانه پرستش خدا انکار می کند. این عدالت طلبی حاصل جهل و انکار نسبت به مقام و ذات احدی و بی همتایی انسان است که خلیفه خدا می باشد و لذا انکار دین و خداست. هر انسانی موجودی احد و واحد و بی همتاست همچون پروردگارش و کافران همه را مشابه و فوتوکپی یکدیگر می‌خواهند. در واقع ماشین پرستی و تکنولوژی پرستی نمود آشکاری از همین مذهب کفر است که مظهر تولید مکرر کالاهایی یکسان می‌باشد و این عدالت طلبی کاذب مظهر ظاهر پرستی ابلیس نیز هست و از باطن انسان غافل و جاهل است و انسان را جز خوراک و پوشاک و بازی نمی داند. تمدن معاصر که هنر و افتخاری جز یکسان سازی بشریت ندارد از همین روست که تمدن ابلیسی است و نام آن را عدالت و پیشرفت نهاده است و گاه ملتی را که حاضر به پذیرش این یکسانی نمی شود قتل عام هم می کند و تحت دفاع از حقوق بشر خود بشر را نابود می کند و بشریت فقط در چنین یکسان و مشابه شدن ظاهری است که تماماً به مصرف مذهب ابلیس به استکبار است می رسند. زیرا این یکسان شدن یک امر ثابتی هم نیست، بلکه هر روز بایستی کل مردم جهان به رنگ واحد جدیدی درآیند. و تمام تلاش و قدرت بشر کافر امروز فقط برای همین یکسان شدن است که به هدر می رود و نابود می شود و این سیمای نهایی عدالت کفر و نفاق است. و اگر سوسیالیسم هم برای رسیدن به آرمان خود یعنی کمونیسم راهی جز رسیدن به تکنولوژی تمام اتوماتیک نمی داند، پس در اصل خود با امپریالیسم یکیست و نهایتاً هم یکی شده و می شود. و هر دوی این جناح‌ها سودایی جز سلطه بر مردم و بلعیدن مردم نداشتند و علت و آزادی هم مذهب منافقانه هر دو بوده است. جاهلانه و ریاکارانه تبلیغ می کنند که با برابری و یکسان شدن ظاهری بشر در خوردن و خوابیدن و بازی کردن و پوشیدن همه اختلافات و تفرقه ها و جنگ ها و تضاد ها از میان می رود. حالان که عملا درست عکس این ادعا در پایان این قرن به وقوع پیوسته است و وحدت در مادیت و اقتصاد و مصرف موجب اشد کثرت و تضاد بین افراد و جوامع و فرهنگ ها شده و هر فردی به صورت یک سلول انفرادی زندان در آمده و با کل جامعه در خصومت جنون‌آسایی قرار گرفته است. پس این عدالت نبود، بلکه اشد ظلم و جنایت بود و وحدت نبود، بلکه اشد تشنج را پدید آورد. عدل در لغت به معنای فدا و فدیه و قربانی و ایثار است و در قرآن هم در چند آیه به همین معنا به کار رفته است و در آن روز هیچ عوض و فدیه‌ای پذیرفته نمی شود و به کمال رسید کلمات خدا درباره انسان از صدق و ایثارش و خداوند انسان را آفرید و فدا نمود وجودش را. پس انسان عادل هم موجودی است که وجودش را فدا می کند به خدا، همانطور که خدا هم وجودش را فدای انسان کرد و انسان را بر جای خودش قرار داد و خلیفه گردانی. به زبان محسوس تر این که انسان عادل کسی است که از دنیایش و امیال و آرزوهایش برای خدا به مردم ببخشد و ایثار کند و اینکه مردم را هم دعوت به عدل یا فدا نماید در عمل و نه در موعظه و تبلیغات دروغین و نه در فلسفه و ایدئولوژی ها. و این است که خدا به رسولان و مؤمنانش می فرماید بگویید که امر شده ام تا در میان شما به عدل حکم و رفتار نمایم. و اگر اندیشه سوسیالیسم مارکسیستی چنان قوت و قدرتی در تمدن معاصر ایجاد کرد و پیروانی عظیم به دست آورد، به واسطه وجود ابرمردی مثل مارکس بود که فقط خود یک کمونیست واقعی بود و با این که اشراف زاده بود، در دوران فرار و تبعیدش در لندن که کانون رفاه و تمدن جهان بود، مطلقاً خودفروشی نکرد و حتی مقاله نویسی ستمگران را هم نکرد و با خانواده اش در گرسنگی مفرط همه مردند و خود بی از فرط گرسنگی توفاله قهوه می‌خورد. زندگی ابوذروار مارکس بود که به آثارش چنان قوت و قداستی بخشید و به مدت یک قرن بزرگترین حرکت بشری را رهبری نمود. همه مظاهر عدل حقیقی در جهان چنین بودند. گاندی نمونه دیگری است. و اگر علی علیه السلام مظهر مطلق عدل است، نیز از ایثار و فدایی بودن کامل است. به قول ابوذر، انسان عادل کسی است که نان در خانه ندارد ولی با تیغ بر مردم نمی‌تازد. مثل علی و مثل خود ابوذر و محمد و همه عادلان جهان. انسان عادل کسی است که وجودش با کل جهان بشری متعادل است و جامعه را به تعادل می‌رساند. تعادل جامعه در هر عصری از عدل وجود عادلان است. انسان عادل کسی است که موجودیتش در کفه ترازوی هستی وجود و عدم را یگانه و یکسان می کند. انسان عادل آدمی است که از عدم برآمده و بر جای وجود یعنی خدا قرار گرفته و خلیفه خدا شده است. عدالت همان خلافت انسان و خدا بر جای یکدیگر است و این راز فداست. پس عدالت محصول عشق است. السائه یا احل الشارحین یا اکن القائمین. السائه به معنای همکنون و حال است که در قرآن کریم نامی است که بر موقعیت زمانی واقعه قیامت نهاده شده است. نام دیگری که در قرآن برای قیامت آمده واقعه می باشد. پس قیامت یعنی واقعیت حال و واقعه جاری و بروز قیامت همان ظهور اکنونیت و حال واقعیت جهان و انسان است. در زمان فیزیکی و نجومی فهم و مقیاس و محاسبه‌ای بر اکنون میسر نیست و السائه همان زمان باطنی و قلبی انسان است. پس قیامت هم واقعی است که از دل انسان اهل دل و عارف برپا می شود در درجات گوناگون. و آغاز اشد این واقعه از علی علیه السلام و دل اوست و این است که پیامبر اکرم صلی الله علی را برپا کننده و پرچمدار قیامت می نامد و قرآن کریم هم وقوع السائه را در آیات مکرری در زمانی بسیار بسیار نزدیک پیشگویی می کند و در آیاتی هم وقوع آن را اعلان می‌دارد و می‌فرماید السائه واقع است و در سور دمیده شد. این دو نوع آیات دلالت دارد بر وجود علی علیه السلام قبل و بعد از برپایی السائه از قلب مبارکش. از حال یا اکنون همان زمان ظهور حقیقت از بطن واقعیت جهان است و دل هم محل و مکان و منشأ ظهور است. پس السائه ظهور دل انسان در جهان است و چنین است که حقیقت واقعیت جهان آشکار می شود و معلوم می گردد که جهان بیرون همان انسان است و ظاهر و باطن انسان و درون و برونش یکی است. پس اصائه زمان واقعی توحید است و خداوند از دل انسان کامل و در جهان برون متجلی و عیان می گردد و انسان اهل معرفت به لقاء الله می رسد. پس اصائه زمان دیدار با جمال باطنی خود یعنی خداست. رویارویی کامل با خیش. پس اصائه زمان اهل معرفت نفس است و به میزانی که مؤمن اهل معرفت نفس از زمان بیرونی و شمارشی و فیزیکی و دنیوی رها و بینیاز می گردد و اهل باطن می شود و به دل نزدیک می گردد به اصائه نزدیک شده است. اصائه حضور جاودانگی پروردگار است و زمان سرمدی است و جوانی مطلق است. برای همین است که قرآن کریم مخلصان را جوان مردان می نامد و علی علیه السلام را نیز جوان مرد می نامید. و پیامبر صلی الله نیز در معراج پروردگار را در صورت جوان مردی علی بار دیدار نمود. پس علی علیه السلام تعین و جمال اصائه است و سالک به میزانی که به حوزه اصائه یعنی دل خود نزدیک می شود در بیرون هم با علی بارانی در درجات گوناگون دیدار می کند تا به دیدار امام مبین و انسان کامل. و انسان کامل هم از همین روست که امام زمان نامیده می شود، یعنی ام و مادر و منشأ زمان است و زمان و مکان و جهان از وجود او متجلی و برقرار و در حرکت است. پس اهل حال بودن که در فرهنگ عوام به معنای ابتذال و فساد است به انسان قیامتی و علیوار و اهل دیدار با امام زمان گفته می شود، یعنی انسانی که در حوزه یگانگی ظاهر و باطن است و اهل حال کامل در اصائه کامل است و مظهر جمال و کمال حق است. همانطور که ذهن حوزه زمان کمی و فیزیکی است و حرکت پوستی و مادی جهان را می پوید، دل هم حوزه زمان کیفی و روحی و جوهری است و قلب جهان را می پاید و به میزانی که انسان از ذهن پرستی رهیده و به سوی دل می گراید، از ظاهر به باطن، از ماده به روح و از دنیا به آخرت می رود و اول و آخر جهان را در دلش یگانه می یابد. اصائه حوزه به هم رسیدن آغاز و پایان جهان است. برای اهل دل چون ماه نصف شود به حوزه اصائه رسیده است که قرآن می فرماید ماه نصف شد و اصائه نزدیک گردید، که البته این واقعه در شام قیامت 50,000 ساله بر کل بشریت آشکار خواهد شد. ابلیس یا اعلی الممتحنین یا اقر القاربین. ابلیس فرشته مقرب درگاه خدا بود که بر مقام خلافت اللهی آدم اعتراض نمود و بر خلاف همه فرشتگان آدم را سجده نکرد و تسلیم مخلوقی نشد که خدا اراده‌اش را تسلیم او کرده بود و محبوب خدا را به دوستی نگرفت و با او دشمنی نمود و از درگاه خدا رانده و محبوس جهنم گردید و از طرف خدا مأموریت و اذن یافت تا فرزندان آدم را بیازماید و آنان را که در عشق و اخلاص با خدا کامل نیستند با خود در دوزخ وارد کند. و خداوند هم به او امر فرمود که جز عاشقان خالص من همه تو را پیروی می کنند و با تو در دوزخ قرار می گیرند. خداوند عظمت وجودی و علمی و اعلایی آدم را به همه فرشتگان نشان داد و همه دیدند و تصدیق کردند و سجده نمودند و ابلیس هم دید ولی تکبر نمود و منطق و استدلال او هم در این انکار این بود که من از جنس شراری آتشم و پاکم و آدم از جنس لجن است و گل است. این کل ماجرای ابلیس در قرآن می باشد که مکررن ذکر شده است تا درباره اش تفکر نماییم تا ابلیس را بشناسیم. زیرا ابلیس شناسی راز رهایی از دوزخ و عذابها در دنیا و آخرت است و ابلیس شناسی مقدم است بر خدا شناسی، زیرا تا از اسارت ابلیس و دوزخ نرهی بر جنت خدا وارد نمی شوی و جنت بر رضوان حوزه شناخت خداست، شناختن خالصانه. و اهل عذاب و دوزخ که در اسارت ابلیس و رهبری او هستند مطلقاً قادر به خداشناسی نیستند، زیرا همانطور که در احادیث داریم در جنت علی شناسی یعنی شناخت خلیفه خدا امکان پذیر می شود و در رضوان شناخت خود خدا، و در دوزخ تمامی شناخت ها و تجربه ها مربوط به ابلیس و القای اوست و بر بنیاد مکتب قیاس است و حاصل ظاهر پرستی و قشریگری و انکار عمدی و آگاهانه است و آنگاه که به دوزخ رانده می شود به خدا هم تهمت می زند که پروردگارا تو مرا اقوا نمودی و فریب دادی. بنابراین پیروان ابلیس در میان بشر بر اساس القاعات و آموزش‌های رهبرشان بر اصول استوارند. 1. ظاهر پرستی. همانطور که ابلیس به ظاهر لجنی آدم قضاوت کرد و ظاهرش را بهانه انکارش نمود. 2. قیاسیگری. که منطق همه کافران و منافقان و دنیا پرستان پیرو به ابلیس می باشد، همانطور که ابلیس خود را با آدم مقایسه نمود و دچار تکبر شد. 3. کتمان حقیقت و مقام باطنی انسان. با اینکه ابلیس حقیقت و نشانه های باطنی آدم و عظمت و علم عظیم او را دید که آدم به حقیقت اسرار فرشتگان نیز علم دارد، کفر ورزید. کفر به معنای مخفی داشتن و پشت نمودن و چشم فرو بستن بر حقیقت است و این اوج تکبر و خودفریبی است و غرور است که به قول قرآن تنها کالای شیطان است و جایگاه کافران هم غرور است، یعنی خودفریبی و انکار آگاهانه. و انکار آگاهانه جوهری نفاق و منافقین است و اشد کفر است. 4. بدبینی و تهمت به خدا. ابلیس پس از لعنت شدن و به عذاب دوزخ افتادن باز هم به کفر و انکار و تکبر و خودفریبی خود اعتراف نکرد و بلکه خدایش را متهم نمود و این از صفات منافقان است که از ابلیس فرا می گیرند که همه امور خیر را از خود می دانند و همه بدیها و شر و عذاب را و همه نتایج اعمال زشت خود را به خدا نسبت می دهند و آن را مشیت الهی می نامند. 5. دشمنی با خلیفه و محبوب خدا و انکار دوست خدا. و تمام صفات ابلیس بر محور همین عداوت و انکار قرار دارد. ابلیس اگر خدا را خالصانه می پرستید و دوست می داشت می بایستی دوست دوست را هم دوست می داشت و تصدیق می کرد. و خدا دوستی با آدمی را بر دوستی با خودش ترجیح داد و سجده را که از آن او بود به آدم نثار کرد که فرشتگان آدم را سجده کنند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید دوست خالص تو کسی است که دوست تو را دوست بدارد. خداوند دوستی با محبوب خود و خلیفه خود یعنی آدم را ملاک دوستی با خودش قرار داد، همانطور که مکررن در قرآن و احادیث معراج آمده است. خداوند می فرماید اگر خدا را دوست می دارید و اطاعت از او را می خواهید پس رسولان و دوستان و مؤمنان خدا را دوست بدارید و اطاعت کنید و منکر دوست من کافر است. پس میزان و محک اولین و آخرین کفر و ایمان، دوستی و دشمنی، اطاعت و انکار، هدایت و گمراهی، دوزخ و بهشت و همه ارزش‌های انسانی و دینی همین مسئله مقام خلافت اللهی انسان است. پس کسی که مقام خلافت اللهی خیش را انکار می کند و به آن توجهی ندارد و فقط مشغول ظواهر خیش و از ذات و باطن خود غافل است، پیرو به شیطان است و در سمت دوزخ است و دشمن خیشتن و دشمن خداست. و نیز آن که ظهور و بروز صفات خدایی در مخلصان و عارفان و امامان و انبیای الهی را انکار می کند، پیرو به ابلیس است و ضد خیش است. دوستی با دوست دوست ملاک نهایی دوستی است و ابلیس منکر و خصم دوست خداست، پس معلوم است که خدا را دوست ندارد. وگرنه کسی را که خدا دوست دارد و بر جای خود قرارش داده است دوست می داشت و این اصل ولایت است که در بد و خلقت انسان وجود داشته است و با ظهور علی تعین کامل و مطلقی خود را نشان داده است. همانطور که با واقعه قدیر خم اکثریت کسانی که خود را دوست و مرید پیامبر و پرستندگان خدا می دانستند کفر و نفاق خود را عیان کردند و علناً به تدریج خصومت خود با پیامبر و خدا و دین خدا را ثابت نمودند و بر علیه امامان شوریدند و آنها را به قتل رسانیدند و در طول تاریخ با عرفای حق و خلفای خدا بر روی زمین نیز عداوت نمودند و در آزار و محاکمه و تهمت نسبت به آنها از هیچ تبهکاری ابایی نداشتند و برخی از آنها را هم به قتل رسانیدند. پس ابلیس دشمن این امر است که انسان از ظاهر پرستی نجات یابد و به باطن خود بپردازد و مقام خدایی ذات خود را دریابد. پس ابلیس و شیاطین لشکریان او هستند تمام تلاش و مکر و فن خود را بر علیه خودشناسی انسان به کار می اندازند تا انسان خود را نشناسد و حقیقت جانشینی خود بر جای خدا را در نیابد و به این مقام نائل نیاید. پس محور و اساس و غایت تمام مکرهای ابلیس و لشکریانش ضدیت با معرفت نفس است که انسان را به خدا می رساند و منطق و استدلال و فلسفه‌ای هم که ابلیس در پیروانش القا می کند همانا قیاس و تشبیه گری است. قیاس روح حاکم بر ادراک و علوم و فنون جهان کفر و نفاق است و اصلاً گوهری منطق و آنچه که علم منطق نامیده می شود و محور فلسفه است همان قیاس می باشد که به طور اتوماتیک تمامی اندیشه ها و تجربیات و آرمان ها و استراتژی ها و اعمال و علوم و فنون تمدن جدید بشر را رهبری می کند و این رهبری ابلیس است که بشر پیرو به خود را به اشد ظاهر پرستی مادی و به اشد کفر و نفاق و انکار و به اشد خصومت با خیشتن رسانیده است و عصر خود براندازی در تمدن جدید عرصه سلطنت مطلقه ابلیس بر این تمدن و حامیان آن است. پس ابلیس موفق شده است که اکثریت قریب به اتفاق بشریت را با خود در دوزخ وارد نموده و به دشمن قسم خورده وجود انسانی خود بدل نماید. خصومت بشر امروز با خودش تا سرحد مالی خولیا رسیده است. خودکشی در انواع مستقیم و غیر مستقیم که تبدیل به سنت بشر معاصر شده است، حاصل موفقیت ابلیس در به ضدیت کشانیدن انسان نسبت به انسانیت خود است و حاصل تکبر و انکار بشر معاصر نسبت به اولیای خدا و مخلصین است که مظهر تجلی صفات خدا می باشند. کسی که دوست خدا را انکار نماید، خدا را انکار کرده و بازیچه ابلیس شده است و این که پیامبر اکرم صلی الله فرموده که هر که بر ولایت علی علیه السلام وارد شد، از عذاب دوزخ رها شد، داله بر اهمیت عظیم تصدیق دوست خداست. کسی که دوست خدا را منکر شد، پس از آن که دانست که مظهر حقیقت است، بر دوزخ وارد شده است. پس ابلیس و شیطنت و دوزخ چیزی جز انکار ولایت علی علیه السلام، حریفه و محبوب خدا نیست. پس ابلیس شناسی اگر حق باشد، آدمی را مواجه با ولایت علی علیه السلام می سازد و به وادی خودشناسی می کشاند و از عذاب دوزخ می رهاند. پس عداوت ابلیس و انکار ابلیس و کفر او چیزی جز عداوت و کفر و تکبر او نسبت به امر ولایت نیست و ابلیس از طرف خدا مهلت داده شد تا یوم الدین به فریب خود نسبت به انسانها ادامه دهد و آنها را به دوزخ بکشاند و در یوم الدین این مأموریت و توانایی از او ساقط می گردد و یوم الدین همان وادی ولایت است که تمام حقیقت دین از تاریکی بیرون می آید، در روشنایی روز قرار می گیرد و مقام خدایی از انسانی که خلافت خدا را یافته است آشکار می شود. یوم الدین وجود خلیفه خداست و آنهایی که به ولایت و دوستی و معرفت با انسان مخلص در دین می رسند، در روشنایی دین قرار می گیرند و از وسوسه و فریب شیطان در امان می مانند. زیرا همانطور که خداوند فرموده است، ابلیس به حریم وجود عباد الله المخلصین، یعنی عارفان مجذوب حق، نمی تواند وارد شود و هر کسی که با این انسانهای خالص وارد ولایت و حب و اطاعت می شود، و پیوند می‌خورد در حریم آنهاست و در حریم نور هدایت است و در یوم الدین خود قرار دارد و از فریب شیطان محفوظ است. همانطور که ابلیس در بهشت به حضرت آدم نزدیک شد و به وسوسه رسیدن به حیات و هستی جاوید به غیر فراخواند و آن درخت ممنوع بود و از این طریق او را از بهشت ساقط نمود، یعنی از جنت وجودی خیش بیرون کرد و از خودش بیگانه نمود. پس ابلیس رسالتی جز این ندارد که به وسوسه ارزش‌های جاودانه ای که همه در نفس انسان وجود دارد، انسان را از وجود انسانی خودش غافل و بیگانه نموده و به اشیاء پرستی و پرستش غیر بکشاند. و این هم راه بیرون شدن از بهشت وجودی خیش و رانده شدن از خیش و تبعید شدن در غیر، و غیر همان دوزخ است و دوزخ به منطق قرآنی جایی است که در دورترین حد از خدا قرار دارد و خدا کل وجود است و بر جای انسان نشسته است و انسان هم بر جای خدا نشسته است. پس رجیم شدن و تبعید شدن ابلیس به معنای رانده شدن از حوزه وجود است و دوزخ تجربه تباهی و نابودی است. و ابلیس رسالتی جز این ندارد که انسان را از خیش و وجود بیگانه نموده و براند. این همان ترک شدن از بهشت و دور شدن از خدا و رفتن به طبقات دوزخ است. دور نمودن از مقام خلافت اللهی وظیفه ابلیس درباره انسان است. پس راه نزدیکی به خدا و بهشت همان راه نزدیکی به خود و خودشناسی است و راه دوری از خدا و لعنت شدن و افتادن در دوزخ راه دور شدن از خود است و راه ابلیس است و ابلیس به لحاظ لغت یعنی مایوس. هر کسی از خودش مایوس شد در دام ابلیس است و در ورطه خود براندازی. و نیز در قرآن کریم می خوانیم هر که خدا را از یاد برد خود را از یاد می برد و بالعکس.